بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 514 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 8 از سوره مبارکه حج، آیه که در آن الله متعال میفرماید: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. برخی از مردم هستند، کلمه من در اینجا تبعیضی است، یعنی همه اینگونه نیستند، برخی ها اینگونه هستند، میان در ذات الهی جدل میکنند. یجادل فی الله، مجادله میکنه، مناقشه میکنه، بحث میکنه، نزاع میکنه در ذات الله متعال، یعنی در ذات پروردگار و در صفات پروردگار. خب یکی از مهمترین صفات باری تعالی اینه که فرد است و هیچ شریکی ندارد. این مهمترین صفت از صفات پروردگار است، هیچ شریکی برای باری تعالی نه در ذاتش و نه در ربوبیتش و نه در الوهیتش وجود ندارد و همچنین در اسما و صفاتش. مشرکین میان جدل میکنن با اهل ایمان، مثلا آنچنان که در سوره صاد آمده، میگن اجعل الالهة اله واحدا، مگه میشه که تمام آلهه را تبدیل به یک اله واحد کرد؟ این میشه جدل، و این جدل مبنی بر چیست؟ به غیر علم. کسی که میاد این کار را انجام میده، مانند سران شرک و کفر در مکه و امثالهم، این کار را بدون علم انجام میدهند، یعنی هیچ گونه علم و دانشی ندارد، از روی جهالت میاد جدل میکنه. شما فرض بر این بگیرید که انسانی هیچی از علم پزشکی نمیدونه، هستا پیدا میشه. میبینی بنده خدا رفته در 12 سال درس خونده، پزشک شده، اومده پشت میز نشسته، مریض بیمار میاد پیشش، هیچی از پزشکی نمیدونه، به دکتر میگه تو هیچی بلد نیستی، من خودم میدونم چه میدونم. یا مثلا از دیگر علومی که جز علوم انسانی و طبیعی و دنیوی و وجود دارد، انسانی از مکانیکی هیچی سر در نیاورد دارد نظر بده و جدال بکنه با کسی که متخصص است و میداند، این میشه جدال به غیر علم. ولا هدن، مسئله دوم اینه که هدایتی برای او وجود ندارد. چه تفاوتی بین علم و هدایت وجود داره؟ علم اینه که مثلا شما میری پیش کسی یاد میگیری، خب برای شما علم اندوخته میشه و آگاهی و اطلاع پیدا میکنه. هدا چیه؟ هدا همون هدایته، برهانه، یعنی این که مثلا شما دلیل و مدرکی داشته باشی، درس نخوندی ها ولی دلیل مثلا تجربه داری، به عنوان مثال، این میشه هدایت. که کتاب های آسمانی همش هدایت. ولا کتاب منیر، و همچنین هیچ گونه کتاب حالا نوشته که منیر باشد، یعنی روشن کننده باشد، تاریکی های جهل و نادانی را کنار بزند هم ندارد. خب کسی که یکی از این ستا را نداشته باشد، چگونه میتواند در مورد آن چیزی که داره بحث میکنه میتونه درست بحث بکنه؟ نمیتونه درست بحث میکنه، 100% به شما خواهد رفت. کار مشرکین این بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم برانگیخته شده در بین آنها، الله عز و جل به او یاد داده، و علمک ما لم تکن تعلم، و جبرئیل هم معلم او بوده، علمه شدید القوا، پس برای پیامبر علم حاصل شد، هدایت هم که و وجدک ضالا فهدا، هدایتش کرد، و کتاب منیر هم که بر او نازل کرد به عنوان وحی. از هر ستاش برخوردار بود، به آنها می گفت، به ابو جهل و ابو لهب و دیگران میگفت حرف مرا گوش بکنید، همان گونه که خالق جهان هستی جز الله متعال کسی دیگر نیست، عبادت هم جز برای او برای کسی دیگر شایسته نیست و حرام است و شرک است و درست نیست، اینا می اومدن نه بحث می کردن. 13 سال این بحث و جدل ادامه پیدا کرد در مکه تا اینکه دیگه پیامبر هجرت کرد. ثانیه عطفه، کلمه ثانیه عطفه، کلمه عطف یعنی جانب خود و ثانی یعنی اینکه میچرخاند، اسم فاعله. از ثنا یثنی، ثنا از ثوب یعنی آستین لباسش رو تازد، ثانی اسم فاعله این فعله، یعنی کسی که از روی تکبر گردن خود را میچرخاند و نگاه نمی کند به آن چیزی که پیامبر میگوید و توجه نمی کند. پس جمله ثانی عطفهی حال است از این انسانی که این گونه رفتار می کند و تکبر به خرج می دهد و هیچ نگاهی به براهین و ادله و آیات قرآنی ندارد و بر روی اشتباه خودش داره پافشاری و اصرار می کند. لیضل عن سبیل الله، این کار رو انجام میده تا اینکه از آن راه مستقیم الهی که کشیده شده، راه هدایت، مردم را باز دارد، گمراه کند. در قرائت اکثر خوانده شده لیضل عن سبیل الله و در قرائت ابو عمرو و عبدالله ابن کثیر مکی خوانده شده لیضل عن سبیل الله، یعنی تا اینکه خودش گمراه بشه. و هر کسی که گمراه بشود دیگران را گمراه میکند، یعنی اول خودش گمراه میشه بعد دیگران را گمراه میکنه، مثل یک میوهی که اول خودش تو صندوق خراب میشه بعد دیگر میوه ها را خراب میکنه. برعکسش هم صادقه، اول انسان خودش هدایت پیدا میکنه دیگه دیگران را هدایت میکنه، مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم. نتیجه کار این انسان این خواهد شد، چون کسی که در ذات الهی و در صفات الهی، خصوصا صفت توحید، میاد بدون علم و هدایت و کتاب روشنگر و روشن کننده بحث و جدل و نقاش میکنه، این انسان قطعاً سرانجامش گمراهی خواهد بود. اول خودش گمراه میشه، دیگه هم دعوت خودش رو به دیگران سرایت میکنه، دیگران رو گمراه میکنه. لهو فی الدنیا خزی، این انسان دو تا عقوبت داره، یک عقوبت در دنیا، یک عقوبت در آخرت. عقوبت دنیاش اینه که خار و ذلیل بشه. لهو فی الدنیا خزی، کلمه خزی یعنی ذلت و خاری و پستی و فرومایگی. امثال همین ابو جهل و اینهایی که در جنگ بدر پوزه تکبر آنها به خاک ذلت مالیده شد و کشیده شد. میدانید چه کسی ابو جهل را کشت؟ 3 جوان انصاری آمدن با همکاری همدیگر ابو جهل را بر زمین کوبیدن با شمشیرهایی که بر او وارد کردن. بعد ابو جهل بر روی زمین افتاده بود، رمقی داشت ولی از بس ضربه خورده بود نمیتونست تکون بخوره. عبدالله ابن مسعود جز سابقین اولین بود، کسی بود که همیشه ابو جهل عبدالله ابن مسعود را تحقیر میکرد. انسان لاغری بود، ساقهای بسیار باریک و لاغری داشت، ساق پاش جز مستضعفین مکه بود، نه ثروتی داشت، نه قدرتی داشت، نه مکانت اجتماعی داشت. همین انسانی که 13 سال ابو جهل او را تحقیر می کرد اومد روی سینه ابو جهل نشست، بر زمین افتاده بود. وقتی که بر روی سینه ابو جهل قرار گرفت، ابو جهل گفت تو کی هستی که بر روی سینه من نشسته ای؟ گفت که من عبدالله ابن مسعود هستم. گفت لقد ارتقیت مرتقا صعبا، گفت رفتی جای خیلی سختی نشستی، اینجا جای تو نیست، بیا پایین. تا همین الانش هم داشت تکبر به خرج میداد ابو جهل. اینجا بود که عبدالله ابن مسعود شمشیر را برداشت و سر از گردن ابو جهل جدا کرد. خاری و ذلت بیش از این؟ که توسط ضعیفترین فرد مسلمان سر ابو جهل که متکبرترین کافر در مکه بود بریده شود. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، و در روز قیامت هم به این انسان عذابی را می چشانیم. کلمه نذیقه یعنی می چشانیم، از ذائقه است یعنی چشیدن، عذابی که می سوزاند، حریق آتش می زند. ذالک بما قدمت یدات، به چنین انسانی گفته می شود این چیزی که داری می چشی باستاب آن چیزی است که با دو دست خود در این دنیا انجام دادی. حالا اصل ترجمه تحت لفظی آیه یعنی چیزی که دو تا دست های تو تقدیم کرده، ولی به معنی اینه که کارهایی که انجام دادی، چون انسان اکثر کارهاشو با دستاش انجام میده، حتی کارهایی که با دست انجام نشود هم مانند کفر، مانند شرک، اینها هم نسبت به دست داده می شود از باب تقلید. نزد خودمون هم هست، یک حرف خوب به یکی میزنی بهت میگه دستت درد نکنه، خب با دستت کاری نکاری که دستت درد نکنه. و ان الله ليس بظلام للعبید، و هرگز پروردگار تو الله عز و جل به هیچ عنوان به بندگان از ظلم نمی کنه، حتی بنده کافر و مشرک. اصلا صفت ظلم در پروردگار وجود ندارد، به صورت کلی جز صفات منفی است. الله عز و جل به هیچ ذاتی، چه کافر چه مسلمان چه مشرک، ظلم نمی کند. ولی معنی عدم ظلم این نیست که کافر را به بهش ببرد، مشرک را به بهش ببرد، یا مسلمان را به جهنم ببرد. خیر، هر کسی را در جای قرار می‌دهد که لیاقت و شایستگی آنجا را دارد، با توجه به کارهایی که در این دنیا کرده. به معنی دیگر جایگاه ما انسان‌ها در آخرت بااستاب اعمال ما در دنیاست. در دنیا چی کار کردی؟ بااستاب آن را در آخرت می‌بینی. اگر انسان خوبی بودی، اگر مؤمن بودی، اگر کارهای نیک و شایسته انجام دادی، خب جات تو بهشته. اگر امراه کفر و شرک و بت‌پرستی و الحاد و دین ستیزی در پیش گرفتی، الله عزوجل خوار و ذلیلت میکنه. دیگه اونجا نیایی بگی که چرا داره به من ظلم میشه، خودت به خودت ظلم کردی. ظلمو انفسهم، چون الله عزوجل آنچنان که در سوره نساء آمده لا یظلم مثقال ذره، بنده یک مثقال ذره هم ظلم نمی کنه. و احکام الهی هم این گونه هست، آن احکامی که در قرآن آمده، حالا چه در میراث چه در دیگر مسائل، اصلا در آن ظلم وجود ندارد، چون الله عزوجل ظالم نیست و به ظلم هم حکم نمی کند. تمام احکام الهی عدل مطلق است، و اگر کسی احساس می کند که حکمی از احکام دین در آن اجحاف و ظلم وجود دارد، بداند که در راه کفر قرار گرفته است. و من الناس، گروه دیگری از مردم، الله عزوجل به شکل‌های مختلف دسته‌بندی‌های مردم را داره به ما معرفی می‌کنه در جامعه. میعبد الله علی حرف، برخی دیگر از مردم هستند که الله را عبادت می‌کنند، ولی فقط یک جانبه. کلمه علا حرف یعنی یک جانبه. یک جانبه یعنی چی؟ چه جوری؟ خود آیه تفسیر کرد. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر این انسان در این دنیا بهش خیر و خیرات برسه، حسابای بانکی فول، بهترین خونه، بهترین منزل، هیچ گونه دغدغه‌ای نداره، سکه بره بالا بیاد پایین، دلار بله بیاد، اصلا پر خیالش نیست، از بس ثروت داره، غمش نیست. خب اگر اینطوری باشه، میگه خب اطمئن بهی، در این صورت به این وضعیتی که دارد اطمینان خاطر پیدا میکند و الله را عبادت میکند. میشه عبادت در رخاء، در وضعیتی که انسان همه چیزش ردیفه، مشکلی نداره، میگه شکر خدا عبادتت میکنه. و این اصابت و فتنه، خب دنیا که یک نواخ نیست، آخرش بالا پایین زیاد داره. این انسان میره میره الله را عبادت میکنه، یک دفعه دچار یک فتنه میشه، اموالش از دست میده، انبارش میسوزه، نمیدونم مصادره میشه، اتفاقات عجیب غریب براش میفته، دچار یک فتنه دنیاوی میشه. تا اموال را از دست داد چی میگه؟ میگه من الله را عبادت کردم ولی الله به من بدی کرد، خوبی های ما را از من گرفت. نمیدونه که فتنه هست این مسئله. به هر حال هر انسان باید در زندگی مورد آزمایش قرار بگیره. اینم تو واقعا داری راست میگی یا خیر؟ پیامبر ایوب در سوره انبیا خواندیم دیگه، بهترین منزل، بهترین مرکب، بهترین ثروت داشت. در حدیث آمده که دسته ای از ملخ از طلا، ملخ طلا بر پیامبر ایوب از آسمان میریخت و جمع میکرد. ملخ طلا، این همه ثروت داشت، این همه امکانات داشت، ولی الله عزوجل همه چیز را از او گرفت. پیامبرم بود، فرزندانش را از او گرفت، ثروتش را از او گرفت، سلامتی و تندرستی از او گرفت. حالا بگذاریم که چند سال، چون اختلاف نظر وجود داره، 3 سال، 18 سال، چیزهای مختلفی گفته شده. کرم از بدن او میریخت، هیچ احدی به او نزدیک نمیشد، هیچ احدی با او صحبت نمیکرد، هیچ احدی با او همنشین نمیشد به جز همسرش. بعد از اون همه ناز و نیاز، همسرش نوکر خانه های مردم شد تا یه لقمه نانی به پیامبر ایوب برساند، ولی پیامبر ایوب دست از بندگی بر نداشت، فهمید که این فتنه هست. و عاقبت این شد که الله عزوجل همه چیز را به او برگردان، تمام چیزهایی که ازش گرفته بود و مثله معهم، و مثل آن چیز باز یک بار دیگر، یعنی دو برابر بهش داد. ولی این دسته از افراد که در این آیه پروردگار متعال داره به ما معرفی میکنه اینه که به محض اینکه دچار فتنه بشه، انقلب علی وجهی، بر میگرده. اصل کلمه انقلب علی وجهی یعنی اینکه تغییر مسیر میده، از همون رایی که داره میره بر میگرده پشت سرش، علی وجهی دست از بندگی میکشه، بر میگرده به راه کفر. این میشه انسانهایی که یک جانبه الله را عبادت میکنن، یعنی فقط در حالت خوشی و راحتی عابد هستند. دچار قحطی و گرفتاری و گرسنگی و این مسائل ورشکستگی بشن، دیگه خدا را نمیشناسن. هستن این گونه افراد. خب اینا وضعیتشون چجوریه؟ خسرت دنیا و الاخره، هم دنیا را باخته هم آخرت را باخته، هر دوتا را از دست داده. و این آیه دلالت بر این میدهد که اگر روزی پروردگار متعال چیزی را از تو گرفت، از تمام آن چیزهایی که به تو داده، گوشه ای از هزاران نعمتی که به تو داده از تو برداشت، مال خودشه دیگه. انا لله و انا الیه راجعون، یعنی همین، یعنی ما مملوک الله هستیم و الله هر کاری بخواد با ما میکنه. هزار نعمت بهت داده، یکی رو از تو میگیره، یکیشو برمیداره، 999 تا دیگه برات باقی میذاره. چه کار میکنی؟ حواست باشه که مثل اینا نشی. هستن کسانی که تعدادشون هم کم نیست، کسانی که تا قبل از زن زندگی آزادی نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حالا دیگه نماز نمیخونن، روزه هم نمیگرفتن. فتنه است. در اثر محدودیت های اقتصادی که وجود داره، حالا روز به روز برحال برانم ابزوده میشه، ممکنه که دین خود را بفروشن. حالا جالبم اینه که وقتی که راه کفر در پیش میگیرم، وضعیتش درست نمیشه ها، یعنی وضع اقتصادش خوب نمیشه، همون در همون حالت باید بمونه. این میشه خسارت دنیا و آخرت، هر دوتا رو داره از دست میده. الله عزوجل دنیا رو از تو گرفت، آخرت رو نباز، آخرتت رو حفظ کن. راه کفر در پیش بگیری، آیا وضع اقتصادیت بهتر میشه؟ آیا حقوقت میره بالا؟ خیر، همون سر اگر بدتر نشه سر جا اولت هست. پس چرا داری دست از آخرتت به این راحتی میکشی و به فراموشی مسپاری و راه کفر در پیش میگیری؟ ذالک هو الخسران المبین، این نوع خسارت که انسان هر دوتا را ببازد دو سرباخت دیگه، این یک خسران و یک خسارت و ضرر و زیان واضح و آشکاره. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه. بعد از این که دست از عبادت الله متعال بر میداره، میره چه چیزی رو عبادت میکنه؟ به هر حال انسان به طبع بایستی که یک چیزی را عبادت بکنه، نمیتونه بدون عبادت باقی بماند. حتی اگر بگه من به همه چی کافر و ملحد هستم، داره هوای نفس خود را عبادت میکنه، خودشو داره عبادت میکنه، خودشو کرده خدا خودش. این انسان وقتی که دست از عبادت الله متعال بر میداره، میره چیزی را عبادت میکنه من دون الله، که قطعا از ذات الهی پایین تره، یعنی الله عزوجل اعلاست و هیچ وقت پایین نیست، همیشه اعلاست. چیزی که نه به او ضرری میرساند، یعنی اگر عبادتش نکرد در این دنیا آسیبی به او نمیرساند. آن کسی که بت‌های مانند لات و هبل و عزا را عبادت میکنه، اگر عبادتش نکرد این لات و هبل و عزا چه کاری با او میکنن؟ مثلا هیچ، یه تخت سنگ تراشیده اونجا گذاشته، نه تکون میخوره نه حرف میزنه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه. اصلا برو یک کیسه آشغال بردار بنداز رو این بت، نمیتونه خودش رو تمیز بکنه. بتی که نتواند خود را تمیز بکنه، میخواد تو رو نجات بده؟ پس ضرری در عدم عبادت این بت‌ها وجود ندارد. و ما لا ينفع، و اگر هم عبادتش کرد هیچ منفعتی به او نمیرساند. حقوقت میره بالا اگر لات و هبل عبادت کردی، خیر بری سر حالا کسی که بخواد معروف، نزد کسی که پیشش کار میکنی بهش میگه حالا من بت پرست شدم، حقوقم ببر بالا. میگه به من چی؟ من از تو کار میخوام. پس اگر ترک عبادت بکنند به او ضرر نمیرسانند، و اگر هم ملازم عبادت این بت باشند منفعتی به او نمیرسانند. خب میشه دیوانگی؟ انسان داره کاری میکنه، کار بیهوده. ذالک هو الضلال البعید، و این نوع گمراهی یک گمراهی بسیار دور است، بعیده. یعنی چی بعید؟ گمراهی دور یعنی برگشت از آن به راه هدایت خیلی کار میخواد، خیلی توفیق الهی میخواد که این انسان بر بگرد. که معمولا هم کسانی که دچار گمراهی بعید میشن دیگه بر نمیگردن. چرا بر نمیگردن؟ چون شیاطین به نص قرآن در سوره اعراف آنها را هل میدن در این راه، و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، و هیچ کوتاهی هم در این زمینه به خرج نمیدن، با خود میبرن. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، میاد ذاتی را عبادت میکند که ضرر او نزدیکتر از منفعتشه. چگونه ضررش؟ در آیه قبلی گفت ضرر نمیرساند. بله در دنیا به او ضرر نمیرساند، ولی در آخرت چی؟ 100% در آخرت به او ضرر میرساند، او را وارد جهنم میکند. انهن اضللن کثیرا من الناس، پیامبر ابراهیم گفت بارالله این بت‌ها خیلی از مردم را گمراه کردند. از ضرره آن وجهی که ضرر نمیرساند گفتیم، اگر ترک عبادت این بت بکند، این بت نمیتواند آسیبی به این انسان برساند در سلامتیش، در مالش، در فرزندش. ولی اگر عبادت این بت را کرد، قطعا در آخرت به او ضرر میرساند و او را جهنمی میکند. خب پس این ذاتی ضررش از نفعش بیشتر و نزدیکتره. لبئس المولا و لبئس العشیر، بئس یعنی چه بسیار بد، چنین مولایی. پس بت هم میتونه مولا باشه. پس اصل کلمه مولا یعنی آن ذاتی که انسان ولایت خود را به او بسپارد، خود را تسلیم امر او کند. این میشه مولا. حالا میتونه بت باشه، لبئس المولا، برعکس چی؟ نعم المولا. نعم المولا الله عز و جل. بئس المولا هر ذاتی غیر الله متعال که عبادت شود. ولا بئس العشیر، اسم کلمه عشیر که عشیره و قبیله هم از این کلمه گرفته میشه، یعنی جمع، جمعی که برای خود درست میکنن، آن گروه، آن تیمی که برای خود تشکیل میدن، چون بت‌ها و بت‌پرست‌ها با همدیگه یارگیری میکنن، حزب تشکیل میدن، میشه حزب شیطان. خب معلم آنها کیه؟ ابلیس. به آنها یاد میده که چیکار بکنن. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. این الله عز وجل است که آن کسانی که راه ایمان در پیش گرفتند و عمل صالح هم انجام دادند، صالحات، انواع عمل صالح، از نماز گرفته، روزه گرفته، زکات گرفته، بر والدین گرفته، حسن جوار یعنی خوش رفتاری با همسایه، صله رحم گرفته، تمام کارهای خوب، حالا هر چقدر که بتواند، ارکان که باید انجام بده دیگه، مستحبات هر چقدر که بتواند، اینها رو وارد باغهایی میکند، جنات. حالا چرا جنات؟ مگه یک بهش بیشتر نیست؟ خود بهش یک بهش بیشتر نیست، ولی داخلش باغهای متفاوتی وجود دارد. مانند اینکه مثلا شما وارد یک باغ بسیار بزرگ بشی، این سمتش نخله، این سمتش انگوره، این سمتش سیبه، این سمتش پرتقاله، این میشه جنات. تو یک باغ جنات تشکیل داده شده. بهشت هم این گونه است. بهشت به صورت کلی یک بهشت بیشتر نیست، ولی داخلش باغها وجود دارد. جنات من اعناب، جنات من نخیل، میوه های گوناگون، تجری من تحت هل انهار، که از زیر درختان این بهشت برین انهار جاری است، رودهای مختلف که در سوره محمد صلی الله علیه و سلم آمده که انهار من ماء غیر آسن، آبهایی از رودهایی از آب زلال و گوارا، و انهار من لبن لم يتغير طعمه، رودهای از شیری که تازه تازه است، مزهش تغییر نکرده، شیر بماند سری مزهش تغییر میکنه، این تازه تازه است. و انهار من خمر لذت للشاربین، رودخانه های از خمر بهشتی که وقت انسان میخوره لذت میبره، مانند خمر دنیا نیست، دل درد داره، سرگیچه داره، استفراغ داره، زوال عقل داره. و همچنین انهار من عسل مصفا، و رودهای از عسل تصفیه شده، عسل طبیعی وقتی میکنی باید تصفیه بکنی، چون هم زنبور داخلش میفته، هم از خود آن حالا لونتی که درست میکنه از اون داخلش میفته، خلاصه بسی که ناخالصاشو بگیری تا صاف صاف بشه. این مال بهشت آماده است، برو لب جوی شیر بشین، یک لیوان شیر بردار بزن توی جوی عسل و همونجا دیگه بخور، پشتش هم مشروب بهشتی بخور و یه آخرش تشنه شدی هم آب بخور، خلاصه دیگه زحمتی نیست، همه چی آماده و مهیا فراهم. ان الله یفعل ما یرید، الله عزوجل هر کاری که بخواد انجام میدهد، اراده مطلق از آن الله متعاله، هیچ احدی و هیچ ذاتی نمیتواند با اراده الهی مخالفت کند، هر کاری که او بخواهد انجام میگیرد در تمام جهان است، چه اتفاقات دنیا چه اتفاقات آخرت، اراده مطلق الله عز و جل. این که من و شما اینجا هستیم، الله عز و جل اراده کرده ما اینجا باشیم، اگه اراده کرده نبود نبودیم اینجا، جای دیگه بودیم. یفعل ما یرید، در سوره بروج میگه فعال لما یرید، صیغه مبالغه است، فعال یعنی بسیار انجام دهنده. و اراده‌ای که ما داریم، احساس اراده میکنیم دیگه، الان من اراده میکنم دستم ببرم بالا، دستم بیارم پایین، این اراده زیر مجموعه اراده الهی است، یعنی تا الله عزوجل نخواهد من نمیتوانم این کار را انجام بدم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما نمیتوانید مگر اینکه نمیخواهید، نه من که الله عزوجل اول بخواهد. و یک مثال عربی است میگه انا اريد و انت تريد، من میخوام تو هم میخوای. هر کسی الان شما همه سوال بکنیم، هر یکی برای خودش خواسته هایی داره. والله یفعل ما یرید، ولی در نهایت این الله عزوجل از هر کاری که میخواد انجام میده. یعنی اراده من و شما تا وقتی که موافق با اراده الهی نشود، اراده من و شما محقق نمیشه. ممکنه الان تک تک شماها اراده بکنید که یک کیسه طلا الان داشته باشید. خب این اراده شماست. اگر اراده الهی هم پشتش باشه صورت میگیره، ولی اگر اراده الهی پشتش نباشه، هر چی میخوای بشین اراده کن دیگه، اون وقت اراده ما تمناست، را به جایی نمیبرد. من کان یظن الا ینصره الله فی الدنیا والآخره، هر کسی که گمان میکند، ظن و گمان دارد که الله عزوجل رسولش را، کلمه ینصره ضمیر ها در اینجا برمیگره به رسول الله صلی الله علیه وسلم، هر کسی که فکر میکنه الله عزوجل رسولش را در دنیا و در آخرت نصرت و یاری نمیدهد، که این ظن و گمان انسانهای مشرک و کافر زمان پیامبر بود، چون الله عزوجل وعده داده بود که من رسول خود را یاری و نصرت میدهم. حالا هر کسی باید خلاف این گمان بکند. آیه قبلی میگه یفعل ما یرید، هر چی میخواد میکنه. حالا تو میاد بیا جلوی نصرت الهی را بگیر مثلا، یا بگو نه نمیشه. فلیمدد بسبب الی السماء، چنین انسانی بره یک تنابی از سقف آویزان بکنه. کلمه سبب در اینجا به معنی تنابه. چرا؟ چون تناب بیشتر حکم سبب دارد در امور ما، میبندیم ازش استفاده میکنم عنوان اسباب. و کلمه سما در اینجا منظور بالای سره، نه آسمون، یعنی سقف. یک سقف یک تنابی آویزون بکن. ثم الیقطع، بعد این تناب رو قطع بکنه، یعنی خودکشی بکنه، خودش رو حلقه آویز بکنه. فلینظر، بعد بره حالا نگاه بکنه، یعنی بعد از خودکشی، نگاه بعد از خودکشی. هل یذبن کیده ما یغیر، آیا این کید و مکری که بر علیه پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام میداد به جای رسید و غیظ او، یعنی کینه او را برطرف کرد و از بین برد؟ یعنی چنین انسانی وقتی که نصرت الهی برای رسولش را ببیند به حد خودکشی میرسد، به حدی میرسد که انگار از کینه و کدورت داره میمیره و تمام آن کیدها و مکرهایی که به کار برده بود بر علیه پیامبر به جایی نرسید و کینه کدورت او را برطرف نکرد، از حقد میمیره که چرا رسولش در جنگ بدر پیروز شد، چرا رسولش در جنگ احزاب پیروز شد، چرا مکه را فتح کرد. از این مسئله میمیره، دق مرد میشه، خودمون میگیم. این وضعیت چنین انسانی است که باور او بر این است که الله عزوجل رسولش را یاری نمیدهد. حالا بعدهای نصرت دیگری هم داریم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ما هم رسولمون هم کسانی که ایمان آوردن نصرت میدهیم، هم در دنیا هم در آخرت نصرت میدهیم. یعنی این خاص پیامبر نیست، شامل ماهایی که علی ایمان هستیم هم میشه. یاری الهی به اذن الله شامل حال ماست. بفرمایید نگاه بکنید، از ماجرای زن زندگی آزادی چیزی نگذشته، دو سال سه سال گذشته. تربیتی که این موج برای بچه ها و فرزندان خانواده ها شکل داد، حاصلش چیه؟ فرزندان پرخاشگر، فرزندان تنشزا در خانواده حرف هیچ کسو گوش نمی کنن، احترام سرشون نمیشه، فقط به فکر خودشون و ایشونوش خودشون هستن، نه پدر میشنسن نه مادر میشنسن. و تربیتی که دین الهی داره به مردم یاد میده، همان مادرانی که مخالف حجاب بودن همان مادرانی که مخالف دینداری بودن اگر دخترش اومد نماز بخونه گفت ول بکن، الان داره التماس میکنه که بگه یه کاری برای ما بکنید، بچه‌هامون داره از دست میره. 3 سال گذشته. این میشه نصرت الهی برای اهل ایمان. و باز هم از این چوب خواهند خورد، مگر اینکه آن فسادی که به بار آوردن اصلاح بکنن. اگر اصلاح کردن، آن خرابکاری هایی که ایجاد کردن با دستان خود ترمیم کردن، درست میشه. در غیر این صورت حالا چوب این مسئله را خواهند خورد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.